أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث از آیه کتمان بودیم و مطرح کردیم که به این آیه استدلال شده برای اثبات جواز تقلید. اشاره کرده به این که کسانی که ما انزلنا من البینات و الهدى در کتاب و در قرآن، اینها رو اگر پنهان می کنند، اینها لعنت برشون هست، لعنهم الله و لعنهم اللائنون. خب در رابطه با این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدى، لعن واقع شده و وقتی لعن دلالت بر تحریم داره، حرمت کتمان به معنای وجوب اظهاره، پس باید بیان بکنند. وقتی باید بیان بکنند، پس ازش میشه استفاده کرد که قبول هم باید بشه دیگه. من بیان بکنم شما قبول نکنی که ثمره‌ای برش مترتب نیست. عرض کردیم که نکته اول این بود که نوع استدلال مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ در مسئله متفاوته و شاید استدلال مرحوم شیخ بهتر باشه. مرحوم شیخ میگه بین اینها عرفاً ملازم است، یعنی اگر شما به کسی بگید واجب است بر تو اظهار کنی، عرف میفهمه که بر طرف مقابلم واجب است قبول کنه. به دنبال لغویت و غیر لغویت و اینها نرید، خود ملازمه هست، مثل ملازمه‌ای که ما در بحث مقدمه واجب داریم، مثل ملازمه‌ای که در نهی از شیء و امر به ضد، یا بالعکس امر به شیء و نهی از ضد داریم. اینها ملازماتی است که عرفاً وجود داره. اما مرحوم آقای آخوند میگن نه، اگر گفتید وجوب اظهار، چون اگر طرف قبول نکنه لغویت لازم میاد، در نتیجه باید بگیم که اظهار واجب است، پس قبول واجب است، چون و الا اظهار لغو است. همینجا اشاره کنم مرحوم آقای صدر یه نکته اینجا داره، میگه اصلا کی گفته که کتمان حقیقت حرام است برای قبوله؟ این یه تحریم نفسی است، چون اینایی که کتمان می کردند، اینها آدمایی بودند که می خواستن با دین مقابله کنند. اصلا به خاطر این نیست که اظهار بشه و بعد اظهار شدنش باعث قبول بشه و نه، خودش حرامه، چون این مبارزه با دینه. مرحوم شهید صدر ایشون میگه خودش بی حد نفسه واجب نفسی است، یا به تحریمی یا به تعبیری حرام نفسی است. حرام است ابراز نکردن، کتمان کردن. چرا؟ چون یه نوع مبارزه با دین بوده، نمی اومده خوبیاشو بگه. خودمونم تو دوره خودمون خیلی یار دیدیم دیگه، که مثلا با کسایی که بدن نمیگن چیزاشونو، میدونن ها نمیگن، فقط برای این که میخوان او رو تخریب کنن، اونو زمین بزنن. شما اینقدر کرامات از این دیدی، اینقدر خوبی دیدی، اینقدر صداقت دیدی، اینقدر دیانت دیدی بگو، نمیگه. هرچی هم ازش میپرسن که آقای نست، میگه من نمیدون، کتمان میکنه. این چرا میخواد با او مبارزه کنه؟ میخواد او رو به نوعی تحقیر کنه، تخریب کنه. خب این نکته بود که اصل استدلال به او استوار بود. اما گفتیم دو اشکال جدی در مسئله وارده. یکی اشکالی است که شیخ مطرح کرده و یکی اشکالی است که مرحوم آقای آخوند و البته بقیه مرحوم صاحب مفاتیح هم مطرح کرده بود. اشکال مرحوم شیخ رو ببینیم، اشکال ششم رو که تحت عنوان ما گفتیم ششم، بعد به اشکال اصلی که اشکال چهارمه بپردازیم. اشکال ششم این بود که مرحوم شیخ گفته بودن آقا این آیه اصلا در مقام بیان چیه؟ شما اطلاقگیریتون باید در محدودهی باشه که بیان شده. من اگه در مقام بیان قبولم، میگم آقا واجب است قبول کنی، اطلاقش میشه در هر صورت. ولی اصلا آیه در مقام وجوب قبول نیست، آیه در مقام بیان وجوب اظهاره یا حرمت کتمانه. اصلا آیه نمیخواد بگه مردم واجب است قبول کنن. آیه میگه اونایی که میدونن حرام است کتمان کن. بله ملازمه داره با این که باید قبول کنن، ولی آیه در این حیثیتش مطلقه، نه در اون حیثیتش. اگه من به شما گفتم آقا شما برو به اون روستا منبر برو، این حیثیتش در رابطه با شماست. بله شما بری اونجا مردم جمع میشن بیان پای منبرت، ولی اصلا من در مقام الان بیان احکام مردم اون روستا نیستم، بیان شما رو دارم میگم. به نسبت به شما مطلقه، شما برو، سنگم از آسمون اومد برو، راه خوب بود برو، بد بود برو، هر چی بود برو. اما به نسبت مردم اصلا من فعلا حرفی نزدم. پس اشون اولین مطلبش اینه، میگه آقا ببینید آیه اصلا به نسبت به طرف قبول اطلاق نداره که شما بخواید بگید یجب الاطلاق سوا اون علم حاصل بشه یا نشه، که اون وقت بگید خب اگه علم حاصل نشد یعنی چی؟ یعنی با این که یقین ندارن باید بپذیرن. باید بپذیرن یعنی چی؟ یعنی همون تقلید. حالا یا این که حتی بالاتر از این بگیم انصراف داره، به کجا؟ به اون صورتی که متعارفن واقع میشه. متعارفن شما بریم منبر مردم اطمینان میکنن به حرفت.
ملازمه
نوعی داره. حالا اینجا الان برسیم به اونش. ببینید یکی از موارد بسیار قوی در اطمینان برای عرف مشافه هست. یعنی شما اگر یه چیزی بدی بخونن اینقدر اطمینان پیدا نمی کنی. یه چیزی رو بری پشت تلویزیون بگی بازم اطمینان پیدا نمی کنی. یه چیزی رو بری تو جمعشون صحبت کنی ازش اطمینان بیشتری پیدا میکنی، ولی با یه نفر خاص وقتی مستقیم صحبت میکنی خیلی اطمینان آور. شما بهش بگو بکشیش کنار، بگی آقا نگاه کن من اینایی که دارم میگم به کسی نگیام، اما اینا یه نکاتی توشه، ما نمیتونیم همه جا بگیم. طرف میگه راست میده دیگه، بلافاصله اطمینان. اینم داره میگه شما برید با مردم صحبت کنید، کتمان نکنید، بهشون بگید، اطمینان پیدا میکنن، متعارفن. این هم هست، درست هم هست، یعنی انسان معمولا از حرف کارشناس هم اطمینان پیدا میکنه. الان یه نفر بیاد به شما بگه که این قیافه خیلی التماس دعایی داره، بیاد بگه آقا من یک دارویی پیدا کردم، اینو اگر بخوری دیگه تا آخر زمستون مریض نمیشه، شما به حرفش گوش نمی کنی، میگی بابا برو خدا پدرتو بیاموز، از این حرفا زیاد میزنی. اما حالا اگه بگن فلان استاد درجه یک دانشگاه تهران که علوم پزشکی میخونه و مثلا 40 سال اونجا تدریس داره، یه حرفی میزنه، قبول میکنی. یعنی ناخودآگاه آدم نسبت به عالم هر علمی اعتماد میکنه، ولی نسبت به کسی که عالم نیست اعتماد نمیکنه، یا نسبت به بغل به کسی که او رو نمیشناسه. اگه طرف خیلی قیافم بگیره و خیلی مثلا خودش رو نشون بده که من خیلی درجه یکم و اینا، خب اعتماد بدم. اما مثلا همینجور درویشی کنار خیابون داره رد میشه، ممکنم از خیلی هم طرف ملا باشه، به حرفش اعتماد پیدا نمیشه. اینم داره میگه آقا برید اونا رو بیان بکنید، بیانتون اطمینان میاره، متعارفن میاره. پس مرحوم شیخ میگه اصلا اطلاق در حیث قبول نیست، یا اهمال، یا اصلا انصراف به صورت حصول علم. اشکالی که آقای آخون به ایشون گرفته، میگه ببینید نه اینجور نیست، شما نحوه استدلالتو ظاهرن آقای شیخ یادت رفته، نحوه استدلال اینه که شما میخواستی وجوب قبول از چی استفاده کنی؟ از ملازمه. ملازمه وجود داره دیگه، داره میگی هر جا میگن ایجاب همون جا میگن قبول، داره میگی عرفن بین ایجاب اظهار و ایجاب قبول ملازمه است. عرف میگن اگه کسی رو گفتن اظهار بکن، پس به طرف مقابلش هم باید بگن قبول بکن. اگه این طرف اطلاق داره، اون طرف هم اطلاق داره. ملازمه رو بگیرید، از ملازمه شما این حکم رو استفاده کنید. در تمام صوری که قبول ایجاب هست، باید اونورم بپذیرید که هست. اگر ایجاب اظهار هست، ایجاب قبول هم بگید هست، ملازمه برقراره بین اینها. یکی به آقای آخوند اشکال کنه، شما خودت در آیه نفر گفتی آقا معلوم نیست حذر واجب باشه، لعلهم یحذرون، در اون مقام نیست. میگه درسته، در اونجا اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر این که اونجا میگفتیم حذر باید مربوط به دین باشه، نه مربوط به هر چیزی، و بعدم معلوم نیست مطلق باشه. اما در ما نحنوی شما میگید وجوب اظهار در همه چیست؟ در همه احکام، در همه احکام وجوب اظهار هست. لازمه اطلاق وجوب اظهار چیه؟ وجوب قبوله، لازمش اونه که اونم بپذیره. این نکته قابل اعتماده، به نظر میرسه اگر اون ملازمه شیخ رو بپذیریم به بیانی که از خود شیخ گفتیم، درسته. یعنی عقل بین اینها وقتی ملازمه برقرار میکنه، ملازمه رو در همه صور برقرار میکنه. تعبیر مرحوم آخوند رو ببینید در صفحه شماره 104، ولا یخفا انه لو سلمت هذه الملازمه، اگه پذیرفتیم ملازمه وجود داره، لا مجال لیل ایراد که شیخ انصاری کرده به ما اورد علی آیه نفر. آیه نفر ایرادات چی بود؟ یک، در اول اهمال، بگیم مهمله، یعنی چی؟ یعنی وجوبش مطلق نیست. دو، استظهار الاختصاص به ما اذا افاد العلم، بگیم آقا این انصراف به اون صورت داره، به جایی که علم ازش برمیاد. چرا؟ این من خوندم این عبارته رو حلش کنیم. فانها یعنی ملازمه، تنافیها منافات داره با تنافی هما، منافات داره با هما، هما یعنی اهمال و استظهار اختصاص. اگه گفتی ملازمه است دیگه نمیتونی بگی اهماله، اگه گفتی ملازمه است دیگه نمیتونی بگی انصراف به صورت علمه. چرا؟ اینجا بعضی از شارحین منتقدرای گفته چون ملازمه حکم عقل، عقل که توش اهمال وجود نداره. نه، به نظر این درست نیست، چون اینجا ها ملازمه عقل حاکمه به خصوص نیست، حاکم به دو بین دو چیز میگه، میتونه به نحوه اهمال بگه. بهترش بیان است که مرحوم آقای فاضل ذیل این داره. ایشون میگه ببینید، ملازمه فی حد نفسه یعنی این رو و این رو شارع واجب کرده. عرف وقتی میدی دستش میگه هر جا این واجبه این یکی هم واجب، دیگه نمیاد قید بزنه. ملازمه عرفی مطلقه ادعایی که شده این گونه است. خب این اشکال ششمی بود که بود، برگردیم به اون اشکال چهارم. اشکال چهارم لغویت. مرحوم آقای آخوند گفته بود آقا لغویت لازم نمیاد. خوب بهش توجه کنید، چون این مطلبش هم مبتنیه بر یک بحث قبلیمونه، میخواییم باز کنیم یه بار دیگه، بهش توجه بکنن دوستان. آقای مستدل گفته بود ببین اگر بر شما واجب باشه اظهار ولی بر من واجب نباشه قبول، کارتو لغوه. مثل این که به یه نفری بگی آقا برو بگو، به مردمم بگی آقا شما خواستید گوش کنید، خواستید گوش نکنید. خب این بدبخت فرستادی اونجا چرا بگه؟ تو برو بگو ولی شما به کار خودتون برسید. اینو گفتن لغو. اشکالی که به مسئله شده اینه که این لغویت در صورتی است که تنها خاصیت عشق ابراز و ایراد و اظهار قبول باشه، خواص دیگری هم بر مسئله مترتبه. چه خاصیتی؟ یک، وقتی شما گفتی مردم علم پیدا میکنن، بعد به سبب علم قبول میکنن، نه اینکه مردم بدون اینکه علم پیدا کنن قبول بکنن. اگر 70%، نه 60%، نه 20% هم قبول بکنن، خاصیت بر اظهار تو مترتبه. ببینید لزومی نداره بگید باید 100% هم بشه. الان شما میدی یه جا تبلیغ، مگه شما که میدی تبلیغ چند درصد مردم اون روستا تحت تأثیر حرف تو قرار میگیرن یا اون شهر؟ 10%. باز میگن موفق بودی. اصلا یه نفر، بازم شما رفتی اونجا اثر گذاشتی. یعنی این که یه نفر فکر کنه میتونه همه مردم دنیا رو خوب بکنه که نمیشه، که حتما نمیشه. بالاخره مردم توشون، پیغمبر هم نتونست همه رو خوب بکنه، همه مردم با هم نتونستن که به خوبی برسن. این قصه است که حالا شما ابراز کن، کتمان حقیقت نکن، اما لازم نیست مردم همشون هر چی از تو شنیدن ولو علم ندارن تعبدن بپذیرن. پس چی؟ شما ابراز کن، یه عده‌ای علم پیدا میکنن، اطمینان پیدا میکنن، خب همونا میپذیرن. لغویتی ها رو داریم میگیم دیگه، به اونم میرسیم، اونا که به لغویت رفتن. میگه شما ابراز کن، لغویتی لازم نمیاد. مرحوم آقای داماد اینجا یه پلم رفته، گفته اصلا میدونید فلسفه این که حکمتش علتش این که شما ابراز بکنی چیه؟ حتی این نیست فلسفش که مردم هدایت بشن. شما برو بگو امکان هدایت رو فراهم کن. به بیانی که آقای آخون میگه، میگه شما بگو حجت خدا به مردم برسه که فردا قیامت رفتن اونجا بهشون نگن بگه آقا به گوش ما نخورده بود. همین. پس فایده داره؟ کی میگه فایده نداره؟ لغو نیست. استدلال بر چه پایی استوار بود؟ استدلال میگفت اگر شما بگویی و آنها قبول نکنند لغو است. این میگه نه، شما بگو قبول نکنن، حجت خدا رو که به اونها رسوندی هیچکی قبول نکنه، امکان قبول رو که براشون فراهم کردی. تو ذیل آیه نفر میگفتیم دیگه، میگفتیم شما برو بیان بکن که امکان لعلهم یحذرون، امکان تحذر فراهم میشه، نه اینکه خود تحذر. ما که تحذر تو رو نمیتونیم ایجاد کنیم، من باید امکان تحذر رو بر شما ایجاد کنم. به تعبیری یا اینکه اصلا نه یه پلن بریم بالا، انقدام بیخاصیت نیستیم که فقط امکان رو فراهم بکنیم، بالاخره حرف که بزنیم یه درصدی میپذیرند، میپذیرن از باب اینکه اطمینان پیدا میکنن. شما اگه بری بالاخره تو بین مردم تبلیغ بکنی، هیچی نباشه، بالاخره یه چند نفری به حرفت متأثر میشن، میپذیرن، یقین میکنن، اطمینان میکنن. پس لغویتی لازم نمیاد. این اشکال بر لغویتی ها، اشکال خوبی هم هست. حالا یکی میگه آقا شیخ انصاری که لغوی نبود، اونا چجوری بودن؟ ملازمه. این آقای جواب اینه که میگه ملازمه اصلا بین اینا نیست، ملازمه بین ایجاب اظهار است و امکان قبول، امکان هدایت، امکان بیان احکام به گوش مردم برسه. همین. کی میگه ملازمه عرفن بین ایجاب اظهار است و وجوب قبول؟ نه، ملازمه این نیست، ملازمه بین ایجاب اظهار است و پیدایش شرایطی که اگر کسی خواست قبول بکنه، خواست بره تحقیق بکنه بتون. یه پله بالاتر بریم ببینید، میخواییم حرف آقای شیخ رد کنیم. ملازمه رو فرض کنید شما الان دارید با یک عامی اهل سنت بحث میکنید، یا آدمی که از اهل سنت عامی، بهش میگی آقا امیرالمومنین این کرامات رو داشته، صدیقه طاهره این کرامات رو داشته، 1 2 3 4 پیغمبر گفته من آزاها فقط آزانی، او یارو یک اینا نگفته، کی گفته؟ شما رو میکنی به یکی از این علمای اهل سنت که اونجاست، میگی خب آقا بگو اینا رو گفته، بگو اینا که اینا رو بگو، اینا که تو قبول داری که تو کتاباتون هست اینا رو بگو، تو که داری ایجاب میکنی بگو. معناش اینه تا او گفت این عامی قبول کنه؟ نه. معناش اینه که او بگه که عامی که شما حالا پختیش مطلع از واقع بشه، بگه عجب، پس اینم بوده، حالا با دانستن او علم پیدا کنه، نه اینکه بره متعبده به حرف اون عالم اهل سنت بشه. ما چی میخواییم استفاده کنیم از آیه؟ ما میخواییم از آیه استفاده کنیم که آقای مجتهد هرچی میگه ولو مقلد علم نداره، یقین نداره، اطمینان نداره، بگه چشم. اصلا در این مقام نیست، داره میگه آقای اهل کتاب بیا بگو که در تورات و انجیل بوده، یعتی من بعدی اسمه احمد، اینا بوده، بگو که چی بشه که وقتی او شنید بفهمه که آقا من راست میگم، نه اینکه به حرف تو گوش کنه. اون رو بگو که وقتی شنید او حجت براش تموم بشه، بفهمه عجب اینه که ما میگیم راست میگفتیم. سیاق پاسخی که مرحوم آقای آخوند داده این، خب یه چیز رو یادآوری کنیم. ما ذیل آیه سوال یه نکته‌ای رو گفتیم، آیه سوال رو پذیرفتیم. تا حالا تو تمام این آیاتی که و ادله‌ای که گفتیم، تنها آیه‌ای که فعل جمله پذیرفتیم سوال بوده. آیه سوال رو میگفتیم مطلقه، میگفتیم مطلقا میگه فسألوا اهل الذکر، مطلقه، چه علم پیدا کنید چه علم پیدا نکنید سوال کنید، باید سوال کنید، که البته اونجا باید زمینه کنیم به اینکه سوالم ملازمه با عمل داره، ولی بپرسید و بندازید پشت گوش که به درد نمیخوره. چه علم پیدا میکنید چه علم پیدا نمیکنید فسألوا. خب یکی میاد میگه آقا اینجا هم همینو بگید، بگید قبول کنی چه علم پیدا میکنی چه علم پیدا نمیکنی، کتمان نکنید چه اونا علم پیدا میکنن چه علم پیدا نمیکن. دقت کنید اینجا نمیشه حرفای سوال زد. چرا؟ بهش توجه کنید. در آیه سوال، سوال واجب مقدمی بود، میگفتیم خود سوال که موضوعیتی نداره، سوال میکنه برای چی؟ برای عمل. پس سوال یک واجب مقدمی است، یعنی سوال میکنیم برای اینکه علم پیدا کنیم، سوال میکنیم برای اینکه عمل کنیم تعبدن. میگفتیم ظاهرش اینه، ولی خود سوال فی حد نفسه واجب نفسی نیست. اما در ما نحن فی وجوب اظهار واجب مقدمی نیست. چرا؟ برای اینکه چه بگید من اظهار میکنم که حقیقت منکشف بشه، انکشاف حقیقت که واجب نفسی نیست که بگید این به خاطر اونه، یا بگید من اظهار میکنم که او بره عمل بکنه، من بر من واجب است کاری رو انجام بدم که نتیجهش یه کار بر شماست، این کار من نمیشه مقدمی، مثل وجوب امر معروف و نهی از منکره. بر من واجب نهی از منکر، من واجب است نهی از منکر کنم، شما که شنیدی واجب است بپذیری. اما نمیگیم نهی از منکر و امر معروف واجب مقدمی هست. واجب مقدمی یعنی چیزی که مقدم است بر کار خود من، نه بر کار دیگران. در سوال من سوال میکنم که خودم عمل کنم، هم خودش هم ذل مقدمش هر دو مربوط به فعل منه، لذا یکی مقدمیه یکی ذل مقدمی، یکی مقدمی، یکی نفسی، یکی غیریه که میشه مقدمی وجوب مقدمی و یکی میشه وجوب نفسی وجوب ذل مقدمه. هر دو فعل خود منه، اما اگه یه کاری بر من واجبه که غایت او بر شما واجبه، این نمیشه که واجب مقدمیه. یه کاری برای من واجب است، بر خود من واجبه، دیگه ربطی به شما نداره. حالا هر اثری بر دیگران برش بار میشه. در سوال اینجوری بود، سوال کنید مقدمتن که خود کسی که سوال میکند عمل کند، در حالی که در بحث کتمان شما کتمان نکن، شما ابراز کن که دیگری عمل کند. پس این واجب واجب مقدمی نیست. به همین جهت نمیتونید بگید وجوب مقدمی داره و وجوب مقدمیش مطلقه. نه، اینا دو چیز مختلفه. وجوب ابراز اظهار حرمت کتمان مطلق باشه، بله، اما ربطی به اون طرف مقابل نداره. این میتواند واجب شده باشه برای غایتش هرچی میخواد باشه باشه، بر شما واجبه، منتها نباید لغو باشه، باید غایتی فی الجمله براش مترتب باشه. کفا که غایتی که براش مترتبه چیه؟ همین که شما برید اینو بگید که منکشف بشه، مردم فی الجمله به گوششون بخوره، فردا نگن ما هیچ غایتی نداریم. دقت کنید مطلبش دقیقه که دارم تکرار میکنم. اگر وجوب وجوب مقدمی بود، شما میگید این بر من مقدمتن واجب است، هر ذل مقدمه ای میخواد برش مترتب بشه بشه، این بر من واجب است، اون وقت میگفتید وجوب مقدمه، ازش وجوب ذل مقدمه هم استفاده میشه. اما اگر که گفتیم نه، این وجوب نفسی است، فقط برای اینکه این وجوب نفسی دارای لغویت نباشه، فردا نگن این لغوه، باید یه اثری برش مترتب بشه. خب اثرش هم همین بس که میگن چیه؟ میگن یک حقیقتی بالاخره به تعبیر آقای آخون حجت الله البالغه معلوم میشه. این تمام. آخرین نکته امروزمونو بگیم تا بعد دیگه انشالله شنبه جمع‌بندی کنیم. مرحوم آقای صدر یه اشکال دیگه ای رو مطرح میکنه که میشه گفت اشکال هفتم بر آیه کتمانه. ایشون میگه آقا اصلا کتمان لغتن، بحث لغویه، لغتن اون جایی صادقه که اگه شما کتمان نکنی حقیقت منکشف بشه. دقت کنیم، یعنی همه چیز روشنه، تنها عامل این که این منکشف نمیشه شمایی، اما در بحثای ما که اینجوری نیست. در بحث ما کجا، حالا منم برم بگم کجا حقیقت منکشف میشه، من مفتی برم فتوا بدم، برم اظهار روایت بکنم، تازه مردم سوال میکنن خب حالا از کجا معلوم تو راست میگی، از کجا معلوم تو فهمیدی، از کجا معلوم تو درست میگی. این زن ایجاد میکنه، تازه اگه ایجاد کنه، در حالی که در جایی هست که شما همینقدر که بگی بله گفتند که یعتی من بعدی اسمهو، حقیقت منکشف میشه. اصلا لغتن کتمان جایی است که اگر کتمان نباشد حقیقت منکشفه. این اصلا در بحثای اجتهاد تقلید نمیاد، اجتهاد تقلیدی همچین فرضی توش نیست، چون در اجتهاد تقلید اگر که مفتی فتواشو نگه حقیقت بازم منکشف نمیشه، بگه بازم منکشف نمیشه، تو زربله دعواست. ایشون جواب میده.
میتونیم بگیم دو شرط داریم، اینکه من بدانم و نگم،
بگیم من سوال. حالا ما الان حیثیت طرف مقابلش رو میگیم. ببینید میگه اصلا، ببینید کار مفتی فرض کن مجتهد فتوا نده، میگه اگه مجتهد فتوا نده بهش نمیگن کتمان کرد، چون کتمان اونیست که شما اگر بگی منکشف میشه. حالا تو الان بگی هم منکشف نمیشه، مثل این که خیلی بگی آقا بیا برو با مردم صحبت کن حقیقت منکشف بشه، میگه آقا بگنم معلوم نمیشه، گوش نمیکنه کسی. به این نمیگن ابراز یا مثلا در مقابلش اون نگفتنش بشه کتمان. بعد خودشون جواب بده، جوابش هم درسته، میگه نه واقعیتش اینه کتمان نسبیه. شما اگر جایی 70 عامل برای خفا هست، شما یکیشی، شما دست از این عامل بردارید، میگن شما کتمان نکردی، ولو فی الواقع مسئله مخفی مونده باشه. دقت کنید، الان میگیم آقا شما حقیقت رو منکشف کن، برای انکشاف حقیقت 5 عامل لازمه، یکی شمایی، شما به نسبت خودت کتمان نکن، حقیقت رو بگو، حالا اون 4 عامل دیگه نگفتن نگفت. لذا کار شما که نمیگی کتمانه، ولو با گفتن تو حقیقت منکشف نمیشه. عبارتشو آوردم، خودتون دوستان ببینید اشاره تو شنبه. Thank you.